بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. با عرض سلام خدمت سروران عزیز و ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما در این ماه مبارک رمضان و با شکر خدا که توفیق به بنده عنایت کرد که مجدداً خدمت شما باشم و از محفل گرم و صمیمیتون بهره ببرم. به هر حال از اونجایی که ماه رمضان هست و ماه نزول قرآن، ماه به تعبیر حضرت علی بهار قرآن، به هر حال به نظرم رسید که شاید مناسب ترین مسئله ای که بتونم تو این جلسه خدمتتون داشته باشم بحثی درباره مسائل قرآنی باشه. گرچه خب انتظارات همیشه هستش که مسائل اجتماعی و سیاسی، مسائل روز باشه که بیشتر جاذبه داره، ولی خب به هر حال فکر میکنم این بحثا رو همه جا هم کردن میکنند و امکانش هست، ولی بالاخره تو ماه رمضان و در داخل یه مسجد و ماه نزول قرآن بهتره که از این زاویه وارد بشیم. یه نکته‌ای به نظرم رسیده بود که حداقل برای خودم یه مقداری جاذبه داشت، همین ماه گذشته که یه کار مختصری روش کردم، گرچه شاید خیلی چیز جالب و تازه و شیرینی برای شما نباشه، به نظرم رسید همین تحقیقی رو که به هر حال انجام دادم محصولش رو خدمتتون توضیح بدم. حالا در اون حدی که البته مقدور هست تو این جلسه و عرایزم رو قبلا نوشتمش، تایپ شده بیرون از جلسه تکثیر شدهش هست، به صورت یک کتابچه مانندی میتونید اگر بحث به درد بخوری بود خودتون تعقیب بفرمایید. مقدمتا قبل از اینکه وارد اون موضوع بشم فکر کردم که یک توضیح کلی درباره ساختار قرآن بدم که اصولا چرا قرآن رو میگن نمیشه کسی مثلش بیاره. بارها تو قرآن این تحدی رو کرده که اگر میتونید یه سوره بیارید، سه تا سوره بیارید، و کسی هم از عهده این کار بر نیامده یا کسانی هم که چیزایی نوشتن نگرفته یخشون به قول معروف. عمدتاً اگرم سوال بکنیم که چرا قرآن رو کسی نمیتونه بیاره، اون چه که بیشتر گفته میشه جنبه های ادبی قرآنه، اعجاز ادبی قرآنه، این سجع و قافیه ای که داره. ولی راستش رو بخوایم برای خود ما ایرانی ها چنین چیزی خیلی مشهود و محسوس نیست. برای ما وقتی که حافظ رو میخونیم، مثنوی مولوی رو میخونیم، بیشتر لذت میبریم، بیشتر احساس میکنیم که در این یه زیبایی هست، برای اینکه خیلی با قرآن آشنا نیستیم، اون نظمش رو هم ما چون عرب نیستیم خیلی درک نمی کنیم. البته خب این حرف رو میگیم که قرآن شکلیست که کسی نتونسته به این حالت بیاره، ولی مسئله من فکر میکنم چیز دیگه ای هستش. باید یه مقداری تدبر کرد، تعمق کرد که چه چیز قرآنه که نمیشه مشابهش رو آورد. اتفاقا در خود قرآن هم این جمله بارها تکرار شده که افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ تدبر یعنی پشت قضیه رو دیدن. ما یه وقت هست که ظاهر روی قرآن رو می بینیم، یعنی قرائت می کنیم، تلاوت می کنیم، این سوریه، سطحیه، ظاهر رو. یه وقت هست میگه پشتش رو ببینید. پشتش که خب پشت نوشته که چیزی نیست، یعنی ورای ظواهر، ورای اون چیزی که قرائت میکنید یه مقداری اندیشه بکنید درش چرا اینطوره، یعنی طرح سوال بکنید. در جای دیگه میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مگه دلتون در غلافه، در پوششه؟ شمشیر رو در غلاف میکنه، مثل اینکه این دل یه پوششیه که نمیتونه تدبر بکنه. ما عمدتا تلاشمون، همتمون بیشتر حفظ قرآنه، قرائت قرآنه، تشریفات قرآن، تذهیب کاری، همه اینا بالاخره در یک سطحه. کمتر در جامعه ما مسئله تعمق در قرآن یا به تعبیر خود قرآن تدبر مطرح شده. از فرمایشات حضرت علی تو نهج البلاغه هست، میفرماید که ذالک الکتاب فاستنطقوه، این کتاب رو باید استنطاق بکنید. استنطاق یادتونه قبلا بازجوها رو در دوران رضا شاه و اوایل شاه سابق مستنطق میگفتن دیگه، باب استفعال نطق، نطق کشیدن، از یک کسی هی حرف در آوردن. دیروز کجا بودی؟ دیشب کجا بودی؟ چی خوردی؟ با کی رفتی؟ چه ساعتی آمدی؟ یعنی هی میپیچوندن اون طرفی رو که مورد شک و تردید هست تا ازش حرفی در بیارن. میگه این قرآنم باید استنتاق کنید، ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق، خودش هرگز حرف نمیزنه، خودش ناطق نیست قرآن، شما باید به حرف درش بیارید. بعد میفرماید که خب بهتون بگم حالا این چه چیزایی داره میتونه حرف بزنه. علم ماضی هست، یعنی گذشتگان، داستان انبیا، امتها، آفرینش انسان، وضع زندگی امروزتون هست و آینده، آینده بهشت و جهنم و سرنوشت نهایی انسان، یعنی از گذشته، حال و آینده مطالبی درش هست، ولی بستگی به این داره که شما چجوری سوال بکنید. مثل چند نفر استاد از در بیان اینجا، استادای خیلی مبرز، ولی ما سوالی نداشته باشیم از اینا بکنن، خب میذارن میرن دیگه، سرشون میذارن پایین میرن. یعنی او درش این توانایی ها، این استعداد هستش، این پتانسیل رو داره، ولی میتونه پاسخ سوالاتی که مطرح شده بده. یعنی منظور اینه که باید او رو در معرض یک سلسله سوالاتی قرار داد و رفت پاسخش رو ازش گرفت. اما اینکه قرآن چرا فرق داره و مثل این رو نمیتونن بیارن، از جهات متعدد میشه گفت. یکی مسئله خود زمانه، در قرآن هم زمان گذشته هست، هم زمان حال هست و هم آینده. بخشی از قرآن تاریخ امتهای گذشته است، تاریخ رو داره میگه، زمان نوح و نمیدونم بنی اسرائیل و انبیاء دیگه. بخشی از قرآن راجع به معاصرین پیامبره، با مخاطبین داره صحبت میکنه. بخشی از قرآن راجع به قیامته، نه قیامتی که خواهد شد، داره از زبان بهشتیا یا جهنمیا برای ما صحبت میکنه. بهشتیا با هم صحبت میکنن، تو چیکار کردی که اینجا بهشتی شدی؟ اون میگه من این کارا رو میکردم، داره به ما داره پیام میده. بهشتیا با هم دیگه، بهشتیا با جهنمیا، جهنمیا با هم دیگه. ما تعجب میکنیم، میگیم خب هنوز که قیامت اتفاق نیفتاده، ولی بر ما اتفاق نیفتاده، چون ما اسیر زمانیم. خدا که خالق زمانه که نباید منتظر بشه یه چیزی اتفاق بیفته. در قرآن به گونه ای از قیامت سخن گفته شده که گویی یک امر ماضیه، مربوط به گذشته است، شده. همه صحنه ها رو داره برای ما میگه، همه دایلوگا رو داره مطرح میکنه برای ما. پس از یه طرف میبینیم که فرقش با کتابای معمولی اینه، ما اگه یه کتاب مینویسیم، کتاب تاریخ دیگه، تاریخ دوران مثلا هخامنشی رو داریم مینویسیم، تاریخ روم باستان رو داریم مینویسیم، مربوط به یه دوره است. یا راجع به جامعه فعلیمون داریم یه چیزی مینویسیم، یه به گذشته کار نداریم، به آینده کار نداریم. از یه طرف میبینیم قرآن از زمان فراتره، از اسارت زمان خلاص شده. یکی دیگه مسئله ضمائر در قرآن. باز ما کتابی که مینویسیم خطاب به یه ملته، از اول تا آخر داریم با یه ملت سخن میگیم، یا با خودمون داریم میگیم، یا با گذشتگان داریم میگیم. تو قرآن همه ضمائر هست، هر شیش حالت، من، تو، او، ما، شما، ایشان، دائما ضمیر داره عوض میشه. بعضی وقتا قرآن داره با پیامبر صحبت میکنه مستقیم، بعضی وقتا نه، پیامبر غائب، با ما داره صحبت میکنه راجع به پیامبر، یا به صورت غائب، عبس و تولا، مستقیم با او نیست، خیلی وقتا مستقیم با پیامبره. با پیامبر صحبت میکنه راجع به مؤمنین، راجع به مسلمان ها. با ما صحبت میکنه راجع به پیامبر. با اهل کتاب صحبت میکنه، بعضی وقتا مستقیم درباره اهل کتابه، بعضی وقتا نه غائب داره راجع به اونا صحبت میکنه، بعضی وقتا با فرشتگان داره صحبت میکنه، صحبت فرشتگان رو با خدا داره بعضی وقتا میاره، صحبت اونا رو با هم دیگه داره میاره، با شیطان داره صحبت میکنه، ابلیس، انسان ها با ابلیس دارن صحبت میکنن، اون رو مطرح میکنه، او با ما داره صحبت میکنه، صحبت عرض کردن بهشتی ها، جهنمی ها. یعنی اصلا یک صحنه ایست که همه دارن صحبت میکنن با هم. اتفاقا دو سه سال پیش یک امریکایی بود، معلمی بود که به یه مناسبتی من یه قرآن بهش دادم، بعد از یکی دو هفته آمد گفت که این با کی کار داره، این قرآن با کی داره صحبت میکنه. گیت شده بود، میگفت من هر صفحه‌شو میزنم میبینم که مخاطبش عوض میشه. واقعا این قرآن شما با کی داره صحبت میکنه؟ بعضی جاها میبینم با ما داره، یهودی هم بود، با ما داره صحبت میکنه مستقیم. مگه این کتاب مال ماست؟ مگه این دین برای ما اومده؟ بعضی وقتا داره با شما صحبت میکنه، بعضی وقتا میگه من اصلا گیت شدم که مخاطب این کتاب کیه. واقعا اینه که کسی نمیتونه مشابهش بیاره، به خاطر اینکه ما اسیر زمان و مکانیم و اسیر دوروبری های خودمون هستیم. آینده برای ما نیومده، خب باش حرفی ما نداریم، ما با آیندگان چه حرفی بزنیم؟ ولی خدا که اشراف بر زمان و مکان داره، نه زمان برش مطرحه نه مخاطب مطرحه. زمائر دائما داره عوض میشه. حتی توی یه آیه، اینو اصطلاحا مفسرین میگن صنعت در واقع التفات، توی یه آیه است داره فرض کنی با کافران صحبت میکنه مستقیم، شما این کارو میکنی، شما این کارو، تو همون آیه از اونا مثل این که رو برمیگردونه، اینا اینجوریان، اینا اینطوریان، دائم عوض میشه. خیلی از آیات قرآن میبینیم در داخل یک آیه مرتب داره مخاطب عوض میشه، بعد خود خدا حالتش عوض میشه. بسیار از این جهت حالت تنوع داره. از یه طرف داره راجع به شریعت صحبت میکنه، راجع به هدایت، پیامبران آمدن، کتاب آمده، پلوش مرتبه از طبیعت صحبت میکنه. یعنی طبیعت و شریعت رو با هم قاطی کرده. از نظر ما این دو تا موضوع هن، دو تا مقوله هن، دین و خدا و پیغمبر، اینا یه چیزایی هستن، طبیعت هم برای خودش داره ساز خودش رو میزنه دیگه. ولی قرآن دائما میبینیم که در کنار آیات تشریعی آیات تکوینی میاره. به کوه نگاه نمی کنید چگونه خلق شده، به دشت نگاه نمی کنید، به شطور نگاه نمی کنید، کیفه خلقت، به کیفیت آفرینشش، الى السماء کیفه رفعت، الى الارض کیفه سطحت، به کیفیت ساختمان آسمان، کوه، زمین، شطور. حالا شطور تو عربستان بوده، حالا اینجا بود، مثلا استرالیا بوده، گفت الان کانگورو نمیدونم کیفه خلقت، نمیدونم یا میوه هایی که داره، میگه میوه هایی که عربا میشناختن، اگه اینجا بود قطعا از نمیدونم آووکادو و کیوی و نمیدونم هزار تا چیزای دیگه که اینجا مطرح هستش. یعنی دائما داره پدیده های طبیعی رو مطرح میکنه، و تین و زیتون در کنارش، و طور سینین یه سرزمینه، این گیاه اون سرزمینه، و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی دائما این پدیده هایی که به نظر ما اینا جدان، ما به صورت منفک اینا رو میبینیم، ولی از نظر خدا که خالق همه این هاست، یه قانون بر همه اینا ساری و جاری هستش. از نظر افعالم ما هم به صورت به اصطلاح افعال ساده میبینیم، هم فعل، انفعال، افتعال، استفعال، در شکلهای در واقع فعلی، ساختارهای مختلف فعلی میبینیم، و یک معجونیه، یک مجموعه است که بسیار پیچیده است. برای بشر ممکن نیست که بتونه اینطوری سخن بگه، چون ما بالاخره تو محدوده زمانی و مکانی خودمون هستیم که دیدمون در یک دایره محدودی هست. اما اون چیزی که بنده حالا در این به دنبال این مقدمه میخواستم خدمتتون عرض بکنم، یه بحث خیلی کوچیکیه، بسیار بسیار کوچیکه تو این مجموعه پیچیده. انگیزه منم، یعنی شروعش از این آیه بود که همین ایام همه میخونن. او به فکر من انداخت که یه مقداری تحقیق بیشتری بکنم. همین آیه 186 سوره بقره درباره دعا، یه آیه کوچیکه. در این آیه 7 بار خدا با ضمیر متکلم وحده یعنی من سخن گفته با ما. به قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشون میگفت که هیچ جای قرآن اینطور تأکید و تمرکز نشده، خدا اینطور خودشو به بنده نزدیک نکرده. آیاش همه شنیدین دیگه، معروفه. آخر آیات مربوط به روزه است. از اونجایی که ماه رمضان با تقوا آغاز میشه، خویشتنداری ها، خودسازی ها، لعلکم تتقون، و بعد یواش یواش جلو میاد ماه، چون نزول قرآنه، استفاده از قرآن پیش میاد، لعلکم تشکرون، شکر چنین نعمتی رو یواش یواش آدم در این ماه بیشتر انجام میده، آمادگی پیدا میکنه برای دعا، یا انتظاراتش، خواسته هاش از خودش، از زندگیش بالاتر میره. چون بعضی از مفسرین گفته بودن این آیه دعا جاش اینجا ظاهرا نبوده، شاید جمع‌آوری کنندگان قرآن جای مناسب تری پیدا نکردن، در وسط آیات مربوط به روزه گذاشتن. ولی به نظر میرسه که اتفاقا جاش همینجاست، جای دیگه نمیشده. با یک ماه خودسازی، خویشتنداری و سلف کنترلی که با تقوا ایجاد میشه و با آشنایی با ارزش‌های قرآنی، گویا انتظار انسان از خودش سطح و ارتفاع آمال و آرزوهاش بالا میره، از خدا یه چیزای دیگه ای میخواد. به پیامبر میگه اذا سألک عبادی عنی، حالا اگه کسی سراغ منو از تو گرفت. معمولا مردم دنبال حوائج و خواسته های خودشون هم هستن دیگه، حتی دعاهایی هم که ما میکنیم، کتاب دعاهایی هم که میخونیم، اماکنی هم که میریم، اگه بشه آمار گرفت شاید 99% مردم برای خودشون میرن، حاجت دارن در واقع. هنوز ما تو خودمون هستیم، حالا یا مریض داریم یا مسافر داریم یا کنکور میخوایم قبول بشیم، یکی نمیدونم ازدواج میخواد بکنه، یعنی یه حاجاتیست که ما رو مثل این که میکشونه به یه جاهای دیگه ای. میگه حالا اگه کسی از سطح اینا آمد بالاتر و سراغ ما رو گرفت، ازا سألک عبادی، این یکی، انی، از من، فانی، همانا من، قریب اجیب، و من اجابت میکنم دعوت دائه، ازا دعانه، اگه منو بخواد، یعنی ارزش های معنوی رو خواسته باشه، از این ارزش های پایین سطحش آمده باشه بالا، این 5 تا، فلیستجیبولی، از من بخواید که اجابت کنم، ولی یؤمنو بی، باور کنید، ایمان بیارید به من. یعنی 7 بار به قول آقای طباطبایی در یه آیه یک خطی خداوند مستقیما خودش رو با ما نزدیک کرده. هیچ جای قرآن دیگه نیست، من تحقیقم کردم دیدم مطلقا نیستش یه همچی چیزی. اصلا تمرکز ضمیر، چه ضمیر من یا ما یا او، هیچ جای قرآن به این مقدار نیست. این خودش خیلی جالب توجهه که اینکه خدا میگه من از رگ گردن به شما نزدیکم، چطور موقعی که پای دعا پیش میاد این همه داره هی من میگه به بنده. به نظر رسید که خب یه بررسی تو قرآن بکنیم ببینیم که چگونه است، جاهای دیگه هم آیا اینطور هست یا نه. خب موارد دیگه ای هم در قرآن البته بود، ولی نه به این نسبت. بعد خب اینطور آشکار شد که عجیبه، خدا بعضی وقتا میگه من، بعضی وقتا میگه ما، این ما کیه؟ بعضی وقتا هم در قرآن میگه او، خدا رو به صورت ضمیر غائب در واقع معرفی میکنه. هو الذی، او کسی است که، شاید بیشترم خدا به عنوان سوم شخص غائب تو قرآن اومده، یا بعضی جاها اسم ظاهره، اسم خدا هستش، الله، رب، رحمانه. خب دیدم که خدا هم خودش رو با چهار حالت مطرح کرده در قرآن، که همه برای ما همش یکیه، در حالی که اینا تفاوت میکنه. بعضی جاها میگه من، مثل همین ازا سألک عبادی انی فانی قریبون، بعضی جاها اصلا میگه من، انا، نحنو، نهیل، موتا، ما، خود ما حیات میدیم و میمیرانیم و نحنو الوارثون، به ما میرسه. این ما کیه؟ چطور میشه ما؟ خیلی جاها میاد ما، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم قرآن رو در شب قدر. خب چه فرق میکنه که خدا بگه من نازل کردم یا بگه که ما نازل کردیم؟ خود این مبنای یک بررسی شد که چرا اینطوری هستش. بعد یه آماری گرفتیم روی این، دیدم اتفاقا اونجایی که ما میاد تو قرآن خیلی بیشتره. تو قرآن حدود 320 بار خدا گفته من، ولی 1777 بار گفته ما. البته خیلی ما و من تو قرآن زیاده، ولی اونجایی که خود خدا گفته آیه با آیه باید دنبالش گشت که این ما مربوط به خداست. یعنی حدود 6 برابر ما گفته. یعنی خدا عمدتاً خودشو تو قرآن ما معرفی کرده. این ما کیه؟ حالا بعضیا میگن که خب بالاخره شاهان هم همیشه ما میگفتن دیگه، ما اعلی حضرت، نمیدونم بندگان همای. آیا خدا خواسته ابهتی نشون بده میگه ما؟ چرا بعضی جاها میگه ما؟ در بعضی سوره ها هست که فقط میگه ما، مثلا سوره نساء 54 بار گفته ما، اصلا من نداره. خیلی از سوره های قرآن اصلا اونجا خدا من نمیگه، یکی دو تا هست فقط منه. حالا اینام جالبه که تو چه سوره ای چرا خدا یه جا منه، یه جا اسامیشه فقط، یا یه سوره ای به عنوان غائب از خدا صحبت میکنه. خودش یه زمینه و بستریست برای یک تحقیق که چه تفاوتی اینها میکنه. حالا این بحث دعا رو عرض کردم. ببینید وقتی که بحث دعا پیش میاد، همه جا در واقع خودم منه، هیچ جا ما نیست. اون آخرین آیات سوره آل عمران، دعای دانشمندان، که خیلی شبیه همین آیه سوره بقره هم هست، خیلی دعاهای تکندنده ایست دیگه. اتفاقا معروف هم هست بعد از شهادت حضرت علی، میگن معاویه سوال کرد از یکی از کسانی که آمد و رفتی داشت با حضرت علی، گویا از صحابه حضرت علی هم بود، که تو چگونه دیدی اون بزرگوارو؟ میگه که من یه شب در حالی که خواب بودم بیدار شدم، دیدم علی مثل مار گزیده در حالی که دستش رو به دیوار گرفته بود تلو تلو میرفت، زیر لب این آیات رو تلاوت میکرد. نشون میده که چقدر مورد علاقه حضرت علی هم این دعا بوده. همون آیت آخر سوره آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، که در این گردش شبانه روز، در این حرکت ماه و خورشید ستاره ها، در این کهکشان ها، در این بیکرانه جهان هستی، خیلی خیلی علامت نشانه است برای اولی الالباب، صاحبان خرد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اینا که در همه حال ذهنشون متوجه این آفریدگار هست، خوابیدن، نشستن، مشغول کارن، یعنی هیچ وقت غایب نمیشه از ذهنشون. اون وقت ربناهای اینا شروع میشه. 5 بار دعاهای عمیق این اندیشمندان رو که یک احساس جمعی هم میکنن، نمیگن من، دعای شخص نیست، ربنا آتنا، ربنا اننا سمعنا منادین، 17 بار هی میگن ما، مثل که سرود یک جمع ایمانی هست، خواسته ها و نیاز درونی یک جمع ایمانی رو داره برای ما مطرح میکنه. خب پاسخش هم جالبه، خداوند میگه فاستجاب لهم ربهم، اول به صورت غائبه، او ربشون اجابت کرد، پاسخ داد. پاسخش هم میگه انی لا اوزی او عمل عامل من کن، من عمل هیچ کسی رو ضایع نمی کنم. این تا حالا این دعاها رو کردید، دعا هم از اونها عمیق‌تر نیست، خیلی دعاهای سطح بالاست. خدا میگه خیلی خوب، من که عمل کسی رو ضایع نمی کنم، خب حالا بفرمایید دیگه. یعنی اگه این دعاها راستینه، واقعینه، دعای وجودتون هست. البته این توضیحات رو بنده دارم عرض میکنم، چون خیلی وقتا خیلی چیزا ما میخوایم، بازم جز دعاهای حضرت علی هست. میفرمد اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی، خدایا منو ببخش در اون جاهایی که به زبان به تو نزدیکی جستم، ثم خالفه قلبی، ولی قلبم خلاف این عمل کرد، این عمل زندگیم خلاف این بود. یا اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی، اون جاهایی که من با تو عهد و قراری بستم، تصمیمایی گرفتم، ماه رمضانی بود، حضور قلبی چیزی دست داده بود، یه تصمیماتی گرفتم، ولم تجد له وفاء عندي، تو هرگز وفای به عهدی نزد من نیافتی. پس نشون میده دعا موقعی میتونه مؤثر واقع بشه که منتهی شده باشه به یک نیروی درونی، یعنی ما رو به یک عملی کشونده باشه، فقط زبان نباشه، انگیزهی مؤثر در جهت هدفگیری زندگیمون ایجاد کرده. خدا اونجا میگه که من از کسی رو ضایع نمی کنم عمل کسی رو، و بعد اون وقت راهش رو نشون میده که چی کارا باید بکنه. نمیخوام وارد اون بشم، از بحث خارج میشیم. در هر حال بخشی از آیات قرآن که حالا توضیح بیشتر خدمتتون میدم، جاهایی که خدا من میگه، یه جاهایی برعکس روی ما داره تأکید میکنه، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ماییم که خود ماییم که حیات میدیم و میمیرانیم، به سوی ما برمیگرده. انا نحن نزلنا الذکر، ما نحن هم باز یعنی ما خود ما ذکر رو نازل کردیم، انا له لحافظون، ما حفظش میکنیم. این سوال واقعا پیش میاد که چرا میگه ما؟ خدا مگه قرآن رو نفرستاده؟ اینجا که میگه ما منظورش چی هستش؟ بسیاری از زمینه ها هستش که میگه ما، عمدتاً آفرینش رو خدا میگه ما، انا خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم، من نطفت امشاجن، اینجا 8 بار تو این دو سه تا آیه پرسر همه ما انسان از نطفه خلق کردیم، نبتلی، ما به میدان ابتلا انداختیمش، فجعلناه سمیعاً بصیراً، ما ابزار شناخت بهش دادیم، ما هدایتش کردیم، ما اونایی رو که راه خلاف میرن گرفتار میکنیم. همش میگه ما. خب البته ترجمه های عادی قرآن که میخونیم به راحتی از کنار اینها آدم میتونه بگذره، ولی اگه یه ذره تدبری بکنه، تفکری بکنه، چه بسا یک نکات جالبی پیش بیاد. حالا چیزایی که خیلی عجیبه، بعضی وقتا تو یه سوره میبینیم هر 4 تا اینها با هم اومده، تو یه آیه خداوند با 4 تا زبان داره حرف میزنه. فرض کنید مثلا سوره اسراء، سبحان الذی، منزه اون کسی که، ولی اون کسی معلوم نیست کیه، خدا غائبه، اسرا به عبدهی، بنده اش را سیر شبانه داد، خدا کاملا سوم شخص غائبه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا، تا ما بهش آیاتمون رو نشون بدیم. قاعدتا باید اینطور بشه، خدا اون کسی است که بندهش رو سیر داد تا بهش نشون بده، نیست؟ ولی میگیم خدا او رو سیر داد تا ما بهش نشان بدیم. توی یه آیه یه مرتبه عوض میشه، خدا که سوم شخص غائبه تبدیل میشه به مثلا ضمیر جمعی. چرا خدا این کار میکنه؟ برای اینکه هو السمیع العلیم، حالا صفت رو میاره، اسم ظاهر میاره، صفت خدا، صفت علیم. خب برای چی خدا این کار رو کرده؟ میگه که الله تتخذو من دونی وکیلن، تا به جز من توکل به کسی نکنید. ببینیم توی یه آیه خدا از سوم شخص غائب بعد تبدیل میشه به ما تبدیل به اسم میشه، بعد آخر میشه من توی آیه. خب در خواندن همینجوری قرآن این تفاوت رو آدم نمیفهمه. ولی حالا یه جوری دیگه نگاه بکنیم، خب اول شناخت نسبت به خدا نیست، خدا رو به عنوان اون چیزی که در ضمیر ما هست، در ذات ما هست، از او شروع میکنیم. هوه، هوهی که نمیدونیم چیه، او رو یواش یواش میایم جلو، آثار او رو در جهان هستی، چون خدا وقتی میگه ما، یه سیستم، یه مجموعی رو داره میگه، فرشتگان هستن، انسان ها هستن، قوانینش هست، نظاماتش هست، چشم ما از نظام، از او که غایبه، یواش یواش آثارش رو در در و دیوار هستی میبینیم، اون ما رو میبینیم، اون سیستم رو میبینیم، و بعد رو صفاتش متوجه میشیم، سمیع و علیم، و بعد یه کمی عمیق‌تر میشیم دیگه فقط او رو میبینیم. درست می‌بینی؟ یه وقت هست که یه چیزی شنیدیم راجع به یه دانشگاهی، برامون غایبه، بعد میریم بازدید میکنیم از دانشگاه مرتبه، دانشکده‌های مختلف، استادهای مختلف، ما رو میبینیم. این چیزی که غایب بود، فقط ازش شنیده بودیم، حالا تبدیل میشه به یک شناخت اجمالی و کلی از همه پیکره این دانشگاه و این همه استادا و کارمندا و آزمایشگاه‌ها و اینها. بعد یواش یواش به نظمش، به دقتش، به مدیریتش، با اون چیزایی که صفت نامیده میشه، چقدر دانشگاه جدیه، چقدر سطح علوم بالاتره، با صفات آشنا میشیم و بعد متوجه میشیم که همه این مجموعه رو کی پدید آورده؟ حتما یه مثلا رئیس این دانشگاه بوده، یه فکری از یه جا شروع شده، یه این دانشگاه رو ببینین، بالاخره یک مبتکری داشته، یک مؤسسی داشته عمدتاً. میرسیم به یه نقطه‌ای که همه اینها برمیگرده به او. یعنی تو یه آیه ملاحظه می‌فهمه، در ترجمه ساده آدم اینا رو نمی‌فهمه، ولی وقتی که یه مقداری تعمق پیدا می‌کنیم که چرا و کجا خدا خودش رو من نمیگه، کجاست که میگه ما، کجاست که اسامی رو به کار میبره و کجاست که در واقع میگه من. چیزی که به نظر من میتونه کمک بکنه، ببینید ما در طول تاریخ خودمون دو طرز تفکر داشتیم در برخورد با جهان. از قدیم در یونان باستان که مهد علم بوده و آکادمیای علوم بود، فلسفه در اونجا خب خیلی رشد کرد. فیلسوفان یونان باستان عمدتاً دنیا رو از زاویه روابط علت و معلولی می دیدند، اسباب طبیعت رو می دیدند. فلسفه در اونجا رشد پیدا کرد، رو ذهنیت‌های خودشون عقلانیت در واقع مطرح بود. بسیاری از فیلسوفای ما هم که تحت تأثیر اندیشه یونان بودن، مثل ابن سینا، رازی، فرض کنید ابن رشد ها، اینا بیشتر به دنیا از زاویه علت‌ها، روابط علت و معلولی، سبب و مسببات نگاه کردن، دنیا رو از اون زاویه، یا خدا رو از زاویه نظاماتی که تو جهان قرار داده. ولی بعضیا دنبال عرفان رفتن، دنبال عشق رفتن. در واقع شما می‌بینید در مثنوی مولوی چقدرم نقد این کسانیست که دنبال هندسه و نمیدونم علوم دیگر هستن، چقدر بر عقلانیت میتازه. او از یه زاویه دیگه‌ای در واقع مثل این که به من خدا توجه کرده. بعضی ها مثل سهروردی ها مثلا یا ابن عربی یا اینا خواستن یه تلفیقی بین این دوتا نگاه بدن. دنیای امروز ما در واقع دنیاییست که مدعی عقلانیت هست، دوران عقلانیت مدرن، عقل خودبنیاد در واقع، هر چیزی رو که عقل روش سهه بگذاره، یعنی در واقع اون دید اشراق و عرفان رو به کنار زدن. به اصطلاح امروز داعیه خردورزی توی دنیا میره. یه دم برعکس اون رو، به قول مولوی پای استدلالیون چوبین بود، او رو کنار میزنند و از یه زاویه دیگه میخوان مثل این که به خدا نزدیک بشن. یعنی همیشه مثل این که تو دنیا این دعوا بوده، دعوای بین عقل و عشق، دعوای بین ایمان و علم، یا بین مثلا عارفا و فیلسوفان، یا عارفان مثلا و فقیهان، همیشه مثل این که دو تا نگاه به دنیا بوده. در حالی که به نظر میرسه تعلیمی که خدا داره به ما میده، میگه با دو چشم باید به جهان نگاه بکنید، یا با دو بال باید پرواز کرد. هر کدوم اینا رو حذف بکنید، یه نقصی در واقع هستش. یکی اون عقل جستجوگره، عقلی است که دنبال دلیل داره میگرده، تا دلیل پیدا نکنه قانع نمیشه. مثل اینکه بخشی از وجود ما، بخشی از درون ما درش این استعداد خدا گذاشته که باید بفهمیم، بشناسیم، عقلانیتمونو به کار بندازیم. این همه قرآن میگه نگاه بکنید کیف خلقت، کیف رفعت، کیف سطحت، برای اینکه این قوانین رو پیدا بکنیم، کشف بکنیم. یعنی یه بعد وجود ما اینی که بریم دنبال علتها، دنبال فیزیک جهان در واقع، خدا رو در آیاتش که پیرامون خودمونه بشناسیم. این یه طرف قضیه است. یه بعد دیگه هم خارج از روابط علت و معلولی است، خارج سبب و مسبباته، خدا رو از اون رابطه قلبی در واقع باید شناخت. اتفاقا در قرآن هم دو بار این آیه اومده، میگه استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. از این دو عامل شما همیشه استعانت بگیرید. یکی صبر. صبر یعنی کاری که خود آدم میکنه، مقاومت و تلاش و خودجوشی، و یعنی دائما از خودتون بجوشید، از خودتون مایه بذارید، تلاش بکنید، تکاپو بکنید. این به تنهایی کافی نیست که آدم مطمئن باشه که من هر چقدر زحمت بکشم بالاخره به نتیجهش میرسم. حالت دوم اینه که صلات. صلات یعنی روی کرده به خدا. ترجمه نماز خیلی براش درست نیست، یا نماز یکی از اشکال صلاته. صلات مقابل تولاست، لا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. صلا مقابل تولا، تولا یعنی پشت کردن، صلا یعنی رو کردن. صلات یعنی به سمت خدا رفتن، خدا رو جدی در زندگی مطرح دیدن. پس در واقع تو این آیه داره به ما میگه شما از دو عامل کمک بگیرید، یکی اون چی که مربوط به خودتونه، یکی بس شدن به این باتری اصلی جهان که از اونجا دائما باید شارژ بشین. به نظر بنده میرسه که این دو ضمیری که تو قرآن اومده داره به ما دو تا درس میده. یکی این که خدا رو به صورت ما بشناسید. خدا رو به صورت ما میشناسیم یعنی همه جهان رو، همه طبیعت رو بشناسید. اگه میخوان خدا رو بشناسید باید به دور و برت نگاه کنید. همین برگ درخت رو بشناسید، خدا رو شناختی. طبیعت رو بشناسی، خدا رو شناختی. یعنی برو تو روابط علت و معلولی. قوغاییست. میگه و فل ارض آیاتون للموقنین. در زمین بس نشانه هاست اگه بخوای به یقین برسی. تو همین کره زمین. این دیگه عرفان رو نمیگه، اشراق رو نمیگه، فلسفه رو نمیگه. برو زمین شناس بشو، برو تو عمق این زمین. و فل ارض آیاتون للموقنین. و فی انفسکم. تو خودت، تو وجود خودت، قلبت، کریت، ریت، تمام اجزای وجودیت سرشار از علامت خداست. افلا تبصرون، نمیبینید؟ و فی السماء رزقکم بما توعدون. در آسمان هم همینطور. یعنی این یه بخش خداشناسی، نگاه کردن به طبیعت، به جهان هستی. با ما میشه فهمید خدا رو. اون وقت اونجا نقش خدا رو با ضمیر ما در جهان هستی. ولی یه جاست که خلاف دیگه، خارج از این هست. فقط در واقع اون عامل مؤثر رو آدم میخواد ببینه. میبینیم که تو قرآن کجاها من میاد. هر جا که مسئله عبادت، توکل، شکر، دعاست، اونجاست که ما فقط با خودش کار داریم. خدا هم خودشو میگه من. ولی در غیر اون، عرض کردم 6 برابر در قرآن خدا خودش رو از طریق طبیعت به ما در واقع نشون داده. اتفاقا جالبه که در این بررسی اتفاقا این مطلب روشن شد که من دیدم بعضی جا تو قرآن میگه عبادی، خیلی جا اومده عبادی بندگان، خیلی جا گفته عبادونا. خب چرا؟ خب مگه ما عبادی کیه؟ ما بنده خدا هستیم. چرا میگه عبدنا؟ عبدنا بنده ما بودین، پیامبر بنده ما بود، پیامبر بنده خدا بود، ما کیه؟ پس چرا بعضی وقتا میگه عبدی یا عبادی؟ دیدم بدون استثناء هر جا که میگه عبدنا یا عبادنا راجب پیامبرانه، راجب انسانهای خیلی رشد یافته است. اونا چشمشون مثل این که رو ما باز شده، روی خدا با اون ضمیر جمعیش. هر جا که میگه عبدی یا عبادی ضمیر فردی میاره، در واقع راجع به توده های مردمه. توده های مردم علل اصول اجمالاً یه خدایی رو شناختن، یک رو میبینن، در واقع یه خدایی رو شناختن، خدایی هست، خدا میگه عبدی، اینا یا عبادی هستن. ولی انبیا شما ببینید حتی یک استثناء هم نیستش تو قرآن، تعداد زیاد هم به کار رفته عبدی یا عبادنا، همه جا راجع به اصطلاح انبیا و اولیا، اونا نسبت به نا ضمیر جمع خدا در واقع این حالتش رو پیدا کرده. حالا من بعضی از نکات بیشتری این کلیاتش رو خدمتون گفتم، مثالای خدمتون میزنم. حالا این جزئیاتی که خدمتون میبینیم، مثلا در بعضی از آیات که این چارتا با هم وجود داره، مثل سوره اسراء که گفتم، جاهای دیگه هم هست، همزمان توی آیه ضمیر سوم شخص غائب هست، اول شخص جمع، اسم ظاهر، ضمیر اول شخص مفرد، توی یه آیه دائما اینها تکرار میشه. خب یک دوتاشو براتون مثلا بخونم. مثلا میگه از اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، الله از بنی اسرائیل یه میثاقی گرفت، و بعثنا منهم اثنا عشر نقیبا، ما از اونا 12 شعبه به اصطلاح برانگیختیم. اول داره میگه خدا، بعد میگه ما، و بعد خدا گفت انی معکم، من با شما هم اگر اهل صلات باشیم. یعنی توی یه آیه میبینیم چطور غائب، خدا به صورت جمع، به صورت مفرد. اینجوری وقت نگاه میکنیم، دلایلش رو پیدا میکنیم، یه مرتبه چشممون به یک مسائل جدیدی باز میشه که چقدر تو همین ظرافتی که به کار برده نکاتی هستش. یا مثلا ملاحظه فرمایید، میگه ما ارسلنا من قبل که من رسولن، ما قبل از تو هیچ رسولی نفرستادیم. رسالت عمدتا میگه ما، رسالت یه امر جمعیه، الا نوحی علیه، جز این که بهشون وحی میکردیم. چه وحی میکردیم؟ انه لا اله الا انا فعبدون، که جز من الهی نیست. میگه ما وحی کردیم، ما رسولان رو فرستادیم برای این که جز من رو نفرستن. یعنی میفهمیم که خود رسالت موضوعی است مربوط به قلمرو ما، ولی عبادت در قلمرو من هستش. و خب خیلی زیاده، حالا اینا رو به تدریج موضوعاتش خسته میشینن بخوام بگم. اصولا اون جایی که من میگه، یکی در عبادت، یکی از ترس خدا، خشیت، تقواست، مسئله شکر و رضایت خدا هر وقت مطرح میشه میگه من، پای نعمت و فضیلت وقتی میاد میگه من، موضوع توبه، توکل، همه اینجاها منه. یا وقتی با پیامبران گفتگو میکنه همیشه من هستش. فراوون دیگه تو قرآن ها، من خسته میشین چون قرآن جلوتون سی میخوام بخونم، این جزوه برحال هست خدمتون، که گفتاره با پیامبران همیشه خدا خودشو من معرفی میکنه اونجا. اما اونجایی که در واقع میگه ما، وحی رو همیشه خدا میگه ما، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما در شب قدر نازل کردیم، انا اعطینا کل کوثر، ما به تو کوثر رو دادیم، چرا نمیگه من دادم؟ یا انا علینا للهدا، هدایت بر ماست، هدیناه النجدین، ما انسان رو به دو قله هدایت کردیم، علم نشرح لک صدرک. فراونه این لیستش رو بنده اینجا آوردم که مسائل مربوط به هدایت و فرستادن کتاب و رسولان همیشه بعد من ما هستش. خلقت رو هم همیشه خدا بجز استثناء، استثناء هم دلیل داره، شاید 95% میگه ما. لقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم. آخرت و حساب و کتاب و همه جا میگه ما، موضوع آخرت هم پس ماست. طبیعت هم همه جا میگه ما. علم نجعل الارض مهادن، جعلنا النهار معاشن، بنینا فوقکم سبعا شدادن، جعلنا سراجن، همش ما. پس بحث طبیعت هم وقتی پیش میاد میبینیم ما هستش. تو سوره آخر قرآن، این یه نگاهی من کردم آماری گرفتم، 40 بار تو جزء 30 میگه ما، یه بار یا دو بار فقط قسم هست، قسم هم که آدم خودش میخوره دیگه، اقسم. همش داره نقش ما رو میگه، چون سوره های کوچیک هم تازه نازل شده، گویا هنوز مؤمنین اولیه خدا رو به صورت من نمیتونستن باور کنن، بشناسن. خدا خودش رو تو طبیعت در جهان پیرامون نشون میده، بعدها کسانی پیدا میشن که خدا رو با اون حالت میتونن بفهمن. حالا از چیزایی که به ما کمک میکنه که خیلی از مطالب رو بهتر بفهمیم، ما تصورمون اینه که خدا فقط به آدمای خوب کمک میکنه. غیر از این، از هر کسی بپرسیم، انتظار ما این هست که اگه راه درست بریم خدا به ما کمک میکنه. ولی قرآن خلاف این رو میگه. خدا میگه من به همه کمک میکنم. میگه که من یرید دنیا، هر کی دنیا رو اراده بکنه. یا میگه من یرید العاجله، این دنیایی که به شتاب داره میگذره، هر کی اینو بخواد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن، ما هم شتاب میکنیم طبق مشیتی، طبق نظاماتی بهش میدیم. و من اراد الاخره، هر کی هم آخرت رو اراده بکنه، و سعا لها سعیها، تلاش متناسب با آخرت هم بکنه، سعی اونام به نتیجه خودش میرسه. بعد میگه کلن نمد، ما همه رو مدد میرسونیم، ما به همه امداد میرسونیم، ها اولا و ها اولا، ما هم به دنیا پرستان کمک میکنیم و هم به آخرت طلبان. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش پروردگارت از هیچ کسی بازداشته شده نیست. یعنی مثل نور خورشیده، این نور خورشید که میتابه که انتخاب نمیکنه، نور خورشید داره میتابه به دشت، به دریاست، به کوه، به آدم مشرک، مؤمن، به همه مساوی داره چیز میده. میگه من همه رو در اون راهی که خودشون انتخاب کردن مدد میرسونم، دنبال دنیا، دنبال آخرت. ما رو میگه اینجا. یا میگه من کانف زلاله، هر کسی که تو متن گمراهی هم غرق باشه، فلیم دود ره الرحمن، اون خدا رحمانه، بهش کمک میکنه، نه کمک بکنه از گمراهی نجاتش بده، نه، کمکش میکنه تو همون راهی که خودش انتخاب کرده جلو بره. اون کسی که قاتله، اون کسی که دزده، جنایتکاره، خودش انتخاب کرده، خدا هم بهش مدد میده تو اون کاری که خودش انتخاب کرده جلو بره. میگه من همه رو مدد دارم میرسونم، همه رو من کمک میکنم در راهی که خودشون انتخاب کردن. اینجا همه داره میگه ما، کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم. اون کسی که در گمراهیه، ما در گمراهی بهش کمک میکنیم. من به نظرم این مثال شاید بتونه توضیح بده. ببینید یه دانشگاهی تأسیس میشه، اون کسی که دانشگاه و یا مدرسه رو تأسیس کرده که هدفش این نبوده که هر کاری بکنه، هر کسی هر جا اومد، هدف اون کسی که دانشگاه رو تأسیس کرده اینه که اینجا بیان علومی رو آموزش بدن، یه ده پزشک بشن، مهندس بشن، قاضی بشن، در رشته های مختلف علوم نیست. ولی چون دانشگاه ممکنه تبدیل به یه محیط خشکی بشه، خب یک سری زمینای ورزش هم میذارن، کافتریا اونجا میذارن. و یادم تو دانشگاه تو ایران همه دختر پسرا جوان همش صبح تا شب تو کافتریا بودن و بگو بخند. خب کسی هم نمیاد بیرونشون کنه از اونجا، دیگه دانشجوان دیگه، سنشون بالاست. و ورزش میخوای بکنی، خیلی خوب بهت لباس میدیم، کاپت میدیم، میفرسیم بهت این ور اون ور، مسابقاتی برات میذاریم، هر کی هر چیزی میخواست بکنه تو دانشگاه بهش کمک میکنن، دانشگاه کمک میکنه، ولی آخر سال که بهش مدرک نمیدن، ولی تو اون راهی که خودش انتخاب کرده کمکش میکنن. در واقع خداوند منش، من دانشگاه رو تأسیس کرده، دانشگاه هستی رو، برای اینکه یه عده آدم بشن بیان بالا به بهشت برسن، نیست؟ اون من خدا. ولی مای خدا نظاماتشه، قوانینشه، قوانینی گذاشته، نظاماتی گذاشته تو جهان که هر کسی در اون راهی که خودش میره در اون جهت پیشرفت میکنه. اگر روز اول میخواست دزدی بکنه، هزار جور میترسید، قلبش میزد، رنگش میپرید، آنچنان خدا بهش کمک میکنه که همینجور عادی تو خیابون میره چپ و راست، دست تو جیب این اونم میکنه، هیچ کم نمیفهمه، پیشرفت کرده دیگه. چطور میشه کسانی مثل استالین ها، صدام ها این همه آدم میکشن ولی باور کنی 5 دقیقه هم بیخوابی بهشون دست نمیده؟ اینا قوی شدن دیگه، خدا بهشون کمک کرده در اون کار. خدا نه من خدا، مای خدا. اون وقت اینجا خیلی چیزا روشن میشه، اینجا که همه جا عذاب و هم میگه ما انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. این دیگه خدا نیست که میخواد اون رو عذاب بکنه، ما یعنی قوانین و نظاماته. مگه غیر از اینه که تو زندگی عادیمون ما اگر رعایت غذا رو نکنیم، بخوایم چربی زیاد بخوریم، قند زیاد بخوریم، خب یواش یواش عروق کرونرمون میگیره، دچار دیابت میشیم، اینا قوانین خداست. مگه چیزی غیر از خدا وجود داره که نظاماتی تو جهان گذاشته باشه؟ خداست که در این مواد چربی این آثار رو گذاشته، خداست که در قلب ما، در عروق ما، در همه وجود ما یک ساختمانی گذاشته که اونا تأثیر پذیرن. اگه یک کسی سکته بکنه، خدا میتونه بگه من باعث سکته شدن، چون همه چی دست خداست. اگر هم یکی از پشتمون بیفته، خدا میگه من انداختمش، نمیگه من، میگه ما انداختیمش، چون ما همون نظاماته. این احتیاط نکه هم تو ما خودش هم هست، تو ما خود اون شخص هست، نظامات در عمل میکنه، جاذبه رو رعایت نکرد افتاد. این شبیه همون آیه است که میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نبودی که تیر انداختی، وقتی انداختی، نمیگه ننداختی، انداختی ولی خدا انداخت. یعنی دست خدا رو که فراتر از دست ماست داره میگه. یعنی یه مرتبه متوجه میشیم که دو قلم رفت تو قرآن هست، خواست خدا جز هدایت ما، جز سعادت ما نیست، ولی من، اونجایی که میگه من، خدا هیچ وقت نمیخواد که هیچ کدوم ما گمراه بشیم، ولی نظاماتی گذاشته که اون نظامات دارن کار خودشو میکنن. چرا وحی رو میگه که ما؟ خدا که نمیخواد مثل این بسیار از مدیر کلا همه کردیتا رو به خودش بده. خدا فرستاده، جبرئیل وحی رو گرفته، یه واسطه است دیگه، مسببات، اسبابه، منتقل کرده به پیامبر، پیامبرم وحی رو گرفته منتقل کرده به مردم، مردمم اعتقادی پیدا کردن، حالا این به تحقق رسیده، یه ایمانی شکل گرفته. همه جا میگه ما، همه جا میگه ما دیگه، برای اینکه یک سلسله عواملی دست به دست هم دادن تا یه پیامبری آمده، تا یه کتابی آمده. اینجا دیگه اون وقت مسئله رو خیلی گسترده تر میبینیم، خیلی بازتر میبینیم، نقش خودمون هم میبینیم. چه بسا حلاش که اون حرفای میزد که گفتن یه کافر شده، زندیق شده و کشتنش، او هم از یه زاویه دیگه خدا رو میدید در واقع. ان الله که میگفت، نه اینکه بگه من خودم، اون که خب مسخره میکردن از کسی بخواد این حرفا بزنه، در واقع خودش رو جزئی از یک نظامی میدید که او هم نقش داره. در واقع مثل اینه که فرض کنید تو ایران خیلی معموله که بعضی از مدارس اعلام میکنن، میگن ما امسال 100 نفر مثلا قبولی دادیم در کنکور، نیست؟ این مدرسه رئیس مدرسه اعلام میکنه که من 100 نفر قبولی دادم. ما چجوری میفهمیم؟ فکر میکنیم که این رئیس مدرسه این کاری کرده؟ همه میفهمه وقتی 100 نفر قبولی ما دادیم، میفهمن که خب او خودش بالاخره رئیس مدرسه هست، مدیریت کرده، معلمایی هم بودن درس دادن، سیستم اداری مدرسه هم کار کرده، این مقررات به گونه ای عمل کردن که یه بچه های خوب تربیت شدن و یه نقش عمده هم خود اونان که درس خوندن. ما وقتی میگه این مدرسه 100 نفر قبولی دادیم، هیچ وقت ذهنمون نمیره که بابا این که زحمت کشیده قبول شده، چرا اینو نمیبینیم؟ آیا ما البته چون این مسئله رو میفهمیم، هیچ وقت این حساب رو نمی کنیم، میفهمیم که کار مدیر نیست. همیشه مدیران میگن ما سر این مدرسه 200 تا قبولی دادیم، مدرسه اینجوری داشت، شاید اول کنکور رو ما دادیم، ولی همه میدونیم که خب زحمت اون شاگردم بوده. ولی چرا ما وقتی به قرآن میرسیم اینجوری فکر نمی کنیم؟ همش میگیم خدا، میگه عذاب خدا رو یه جلادی فرض کردیم اون بالا، آب جوش میریزه، چیکار میکنه، پوست میکنه، این پوستام هی در میاد، و نمیفهمیم این نقش ما که خودمونیم داریم این کارو میکنیم، ولی تو چارچوب نظامات خدا. این نظامات هم چون خدا گذاشته داره اینطور میشه. خدا میتونست اینجوری هم بگه که من سالی مثلا نمیدونم، حالا آمار اینا که با مرض قلبی میمیرن چقدره، سرطان چقدره، دقیقا مثل اونی که خدا بگه من سالی انقدر رو با سرطان میکشم، سالی انقدر رو با سکته قلبی میکشم، سالی انقدر رو زیر ماشین میبرم، ما چه احساسی به خدا داریم؟ عجب ارحم و رحیمینه. ولی وقتی میگه ما، نمیخواد بگه من. از اونجایی که نظامات رو گذاشته در بدن ما یه مقاومتی بیش از اون در برابر تصادفات نیست، در واقع ما خودمون داریم این کار رو میکنیم. یه مثال خیلی ساده، شما همین سوره فتح رو بخونید ببینید اگه اینجوری فکر نکنیم چه نتیجه میده. انا فتحنا لک فتحا مبینا، خب ترجمهش میشه ما یه فتحی کردیم بر تو، یه فتح آشکار. اولا این سوال، مگه خدا مگه میاد بجنگه بر ما فتح بکنه؟ یعنی چی که ما فتح کردیم؟ تو بسیاری از جنگ‌ها مسلمان‌ها شکست خوردن، مثل جنگ احد. اما خدا اونجا نخواست فتح کنه، چرا؟ مگه فتح دست خداست اصلا؟ اون تو اون جنگ که حمزه سید الشهدا کشته شد، 70 تا مسلمان‌ها کشته شدن، پیامبرم که مجروح شده بود، اگه اون جمع قلیل نبود که اون جنگ پیامبرم کشته شده بودن. چرا پس اون سوره فتح میگه انا، اول انا، خوب دقت کنید، انا فتحنا، ما گشودیم، لک فتحا مبینا. برای چی این فتح رو برای تو کردیم؟ لیغفر لک، تا خدا ببخشته. آقا چه ربطی بخشش با فتح داره؟ بخشش با توبه است، با استغفاره. ما تازه زحمتش ما کشیدیم، ما یک فتحی برای تو گشودیم. اولا فتحی هم نبود، اون صلح حدیبیه بود که اسمش گذاشتن فتح. همه میگفتن این بزرگترین شکست، خدا میگه نه این فتحه، گره ها باز شد، گشوده شد. اون که رفتن مکه راشون ندادن برگشتن، خداوند میگه این فتحه. اونم تازه چه جور فتح؟ فتح المبینه، آشکار، واضحه. این بزرگ، چون فتح یعنی باز شدن، یعنی قفل باز شد، مثل اینکه تمام تنگناهایی که جلو مسلمان ها بود با همون صلحنامه باز شد. حالا دکتر شریعتی خیلی قشنگ این تصویر کرده مسائل این جنگ. حالا عرض من اینه، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر، تا ببخشه برای تو. کی؟ الله. میگه ما برات فتح کردیم تا الله ببخشتت. چی شده؟ تازه چه ربطی به هم بخشش داره؟ اونم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و تأخر، تا گناهان گذشته و آینده تو ببخشه. یه پیروزی که خدا خودش کرده چه ربطی با بخشش داره؟ اونم گناهان حالا، اونم گارانتی برای آینده. و دیگه چی؟ یهدی که سراطن موسا، خدا تو رو هدایت کنه. مگه پیغمبر هدایت شده نبود که خدا الان میخواد از این به بعد به صراط مستقیم هدایت کنه؟ ملازم میفهمید اگه تفکیک نکنیم اینا رو، در بعضی از سوره ها به چه معضلاتی برمیخوریم که در بیانش میمونیم که این چه معنایی داره. ولی حالا اینجوری نگاه بکنیم، انا فتحنا لک، ما فتح کردیم، یعنی در چارچوب نظامات خدا و مقررات الهی تو خودت به اتفاق مسلمان ها پیروز شدیم. در قرآن میگه کله سحر تو میرفتی بیرون، از قدفت من اهل کتب و المؤمنین مقاعد القتال، تاریک روشن میرفتی، سنگر میکندی، هر کسی رو در جای خودش بذاری، چیکار میکردی؟ نقش پیامبر، مدیریت پیامبر، سازماندهی او و مؤمنینی که از جانشون گذشتن، چه فداکاریایی کردن، اون بیعتی که زیر شجره کردن که خدا این همه تجلیل ازشون کرده. یعنی ما در چارچوب نظامات خدا پیامبری با نهایت فداکاری، مؤمنینی تلاش کردن، تو چارچوب ما پیروز شدن و این پیروزی چون از خودشون مایه گذاشتن، ایثار کردن، جانبازی کردن، باعث شد که پاک شد گناهانشون. کی پاک کرد؟ دیگه نمیگه ما، لیغفر لک الله، الله. اون وقت الله که این پیروزی رو که دستاورد شما بود دید، یعنی فداکاری دیگه، اگر خطاهایی هم در گذشته بوده، تا حالا اون داستان دیگه ایست که آیا پیامبر مثلا خطایی میکرده نه نمیکرده، اون بحث دیگه است، اون مسئله حسنات الابرار، سیئات المقربینه که حالا از بحث ما خارجه. بحث اینه که وقتی که اینا رو به تفکیک اون وقت زیر ذره‌بین قرار میدیم، چقدر فهم بسیار از سوره ها آسون میشه با این گام بزرگی که شما برداشتید. حالا راه های صراط مستقیم جلوتون باز شد. اون وقت ما نقش پیامبر و مؤمنین رو میبینیم. ولی اگه به ما توجه نداشته باشیم، خدایی آمده خودش یه کاری کرده اینا پیروز شدن و حالا خاطر پیروز بشه که کنارش هم ببخشه، مسئله اصلا روشن نمیشه. در حال من خیلی خستتون نکنم، بعضی از این مثالها حالا مقداری بیشتر توی این باز شده که نشون میده خدا عمل هیچ کسی رو، در واقع اون مای خدا، بدون پاسخ نمیذاره. میگه من کان یرید الحیات دنیا، هر کی دنبال این زندگی دنیا باشه و زینتها، دنبال زیبایی های دنیا باشه، یعنی دیگه چشمشو بسته باشه رو معنویات دیگه، نوفس الیهم اعمالهم فیها، تمام اعمالشون رو بهشون میدیم، وفا کردن این 100%. تو هر چی تلاش کردی در جهت دنیا، اینطور نیست که ما بگیم که نه آخه هدف این نبوده که آدم ها دنیا پرست بشن، نه، تلاشی که برای دنیا کردی 100% به نتیجه خودت میرسی. و هم فیها لا یبخسون، کوچکترین کم و کاستی به حسابت ما نمیذاریم. حالا میگه البته اینا تو آخرت نصیبی ندارن، اعمال دنیایشون هم برای آخرت دیگه باطله، چیزی در واقع دستشون برای آخرت نیست، ولی برای دنیا در واقع خودشون هستن. از بحث‌های دیگه یکی مسئله عرض کردم، وحیه که همیشه پای ما رو در بین میکشه. خدا یه طرفه نیست که وحی بکنه، پیامبری یا کتابی بفرسته، تا یک تشنگی و نیازی توی جامعه ایجاد نشه، از درون جامعه یک انسان‌های ممتازی بیرون نیان، اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه مسئله رسالت. یعنی در مسئله پیامبری و رسالت هم یه پاش جامعه است و انسان‌های مستعدی هستن. اگه پیغمبر ما این نمی‌دونم 20 سال پشت سر هم ماه رمضان یک ماه می‌رفتن در غار حرا، اگه یک انسانی چنین کارایی نکرده بود، وحی هم بر کسی نازل نمی‌شد. اینی که میگه ما نازل کردیم، بخشش در واقع خود پیامبر هست. مسئله آفرینش هم عرض کردم که قرآن آفرینش همه جا میگه ما، عذاب رو میگه ما عمدتاً، حتی خود دیکتاتوری رو ببینه، خدا میگه که من خودم دیکتاتورا رو سر شما سوار میکنم، میگه کذالک نولی بعض از ظالمین علا بعضن به ما کانو یک سبون، میگه ما ظالمین رو بر سر شما مسلط میکنیم، کذالک نولی بعض از ظالمین علا بعضن، تو جامعه چرا یه ظالمینی میان حکومت میکنه، چگونه؟ به ما کانو یک سبون، به خاطر دستاوردها، عملکردها، یعنی یه عده دنبال قدرت میرن، اینو ببین اونو ببین، زد و بند میکنن، خب ابزار قدرت رو در واقع دنبالش میرن، به قدرت میرسن. یک فرمایش حضرت علی تو نهج البلاغه دارن، میگن که شما اگه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید، امر به معروف و نهی از منکر خیلی اسمش بد رفته تو جامعه ما، تا امر به معروف میگن این گشتای سال الله، جند الله، حزب الله، اینا تو ذهن آدم تداعی میکنه، امر به معروف و نهی از منکر رو که امام حسین کردن دیگه، میگن من خروج کردم برای چی؟ برای امر به معروف و نهی از منکر، یعنی انتقاد، اعتراض به شرایط موجود. اسلام قرار نبوده که یه حکومت فردی داشته باشه، یه یکی بیاد. امر معروف مراقبت مردم بر عملکرد حاکمانه، یعنی جامعه‌ای که بیدار، زنده است، اعتراض میکنه، نمیذاره که سرنوشت جامعه دست نااهل بیفته. حالا امروز از طریق روزنامه‌ها، رادیوها، احزاب این کنترل انجام میشه، قبلا به صورت فردی زبانی بوده. میگه شما اینو ترک میکنید، ثم یبلا علیکم شرارکم، نتیجه چی میشه؟ اشرارتون بر شما و حکومت میکنن، بدترین ها رئیس میشن، ثم تدعون، حالا این میشین دعا میکنید خدا شر اینا رو از سر ما کم کن، خدا اینجوری، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه. یعنی راش این نیست، مای خدا این کار نمیکنه، تو نظام خدایی دعا برای این کارا نیست، دعا جای خودش رو داره، دعا کار خودش رو میکنه. خدا به ما عقل و فهم و شعور داده، دست و پا داده، چشم داده، ببینیم، مطالعه کنیم، خودمون فکر کنیم، مشورت کنیم، مشکلات زندگیمون رو حل بکنیم. دعا نیمده به عنوان یه راه میونبر که ما این حاجتهایی که خدا به ما گفته خودتون حل کنیم سراغ کسان دیگه برین. به یک دوستی میگفتم که شما هیچ وقت شده که از مریض میشین برین پیش معلمتون؟ آدم از معلمش که انتظار پزشک نداره، هر وقت پول نداری میری سراغ معلمتون. معلم ها بیچاره بعدشون رو طبعه پایین تره. چطور معلمان بزرگ و معلمین اصلی خداپرستی ما رو زمان حیاتشون من مریض میشدیم میتونستن، اگه میرفتیم میگفتن والا من خودم مریض میشم دکتر میارم، اگه پول میخواستیم میرفتیم سراغشون. قرآن میگه که یه عده‌ای، امروز با آقای صد صحبت میکردیم، یه آیه قرآن هستش که میگه تو جنگ تبوکه که با رومی ها قرار بود به جنگه، یه راه طولانی بود، پیاده نمیشد برن، تعداد شتر و اسب و اینام که خب خیلی کم بود، یه عده‌ای آمدن میخوان بجنگن، بیان در راه خدا، در رکاب رسول الله نمیدونم تلاش کنن، و پیامبر میان میگن آخه یه الاغ یه شتر یه چیزی بده ما سوار شیم، ما بپیوندیم به این مجاهدین فی سبیل الله. پیامبرم میگن لا اجد ما احملکم علیه، من چیزی ندارم که شما رو سوار کنم، ببخشید دست ما خالیه. میگه و تولوا و اعینهم تفیض من الدم الله یجدوا ما ینفقون. اینا برگشتن سراشون پایین افتاد و در حالی که عشق از چشمشون جاری بود که چرا چیزی ندارن که در راه خدا انفاق کنن. من عرض کردم که ببینین راجب حتی جهاد فی سبیل الله با بزرگترین دشمنانم پیغمبر خدا زمان حیاتشون یک اولاغ نداشتن به یک کسی، بالاخره میتونستن دعا کنن خدای شطر یا اسب مثلا، یعنی خب مقدورات محدود بوده دیگه. از معلمش، از یک پیامبر که انتظار آدم بیمارستان که نداره، انتظار بانک که نداره، انتظار بانک رهنی نداره، بانک کارگشایی که نداره. آیا با دعا اون چیزا حل میشه که خود اونها هم اگر اون مشکلات رو پیدا میکردن راه حلای منطقی که خدا گذاشته در زندگی خودشون پیش میرفتن؟ این شبام که از شهادت حضرت علی گذاشتیم، وقتی ضربت خوردن حضرت علی هم یه دکتر یهودی رفتن اهل بیتشون آوردن، و اینا چه دعایی پاکتر و موثرتر از دعای اونا که بشینن فقط دعا کنن که خدای پدر ما رو، دیگه چه سینه های پاکتر از اونها. اگر چنین راهی در واقع برای شفا بود، نمیخوام بگم الان نباید دعا کرد، میخوام بگم چیزایی که خدا داده اگرم دعا هست، دعاها تو حالت امنیجیب المضطر، در حالت اضطرار، یا از تستقیسون ربکم به استغاثه، یعنی دعایی که از تمام وجود جوشیده باشه و واقعا به بنبست انسان رسیده باشه، به اضطرار رسیده باشه، همه راه ها رو آزموده باشه، امیده که خدا به هر حال گره هایی رو از اون جهت باز بکنه. در هر حال خیلی قلمرو به جایگاه دعا، نمیدونم هدایت، اینها روشن میشه اگر این ضمایر مربوط به خدا رو، جایگاهش رو بدونیم. حالا برای نکات دیگه هم هست، من گفتن وقت تمام هستش، بیشتر خستتون نکنم، عذر میخوام که بحثای شاد فنی رو خیلی نشه تو این جلسات، که به حال قرآن جلوی اشخاص نیست و به حال متنم قبلا نبوده خدمتون. به حال اگر مطلب قابل توجهی داشت که این جزوش هستش آوردن، میتونین ملاحظه بفرمایید. به حال یک بحث تمرینی تحقیقی است که امیدوارم نکاتی رو برای کسانی که حالا میتونن مطالعه رو گسترش بدن و آثارش رو در زمینهای مختلف زندگی ببینن، این نقش رو داشته باشه. در حال من فکر میکنم که مشکلی که در طول تاریخ ما همیشه داشتیم، یا خدا رو خواستیم تو مسجد و دعا و اینها بشناسیم، یا تو طبیعت رفتیم. فکر میکنم خود قرآن داره به ما یه راحلی میده با من و ما و او گفتن قرآن، که با در واقع دو بال یا با دو چشم حرکت کنیم، هم تلاش خودمون رو بکنیم، طبیعت رو بشناسیم، قوانین علت و معلولی رو دقیقاً پیگیری بکنیم، شناخت پیدا کنیم، عقلانیت خودمون رو با منتهای درجه به کار ببریم، و فکر نکنیم که اگه دنبال او بریم از عشق و قلب غافل موندیم. در این حال اون رابطه تنگاتنگ عرفانی و عاشقانه رو با خدا داشته باشیم. این دوتا وقتی که پا به پای هم بیاد، این دید علم و عقل و تحقیق و در واقع جستجوگری ما، عقل کنجکاو و علت نگر شکاک در کنار اون قلبی که نسبت به خدا تعبد و تسلیم داره، این دوتاست که یک میوه و محصول انشاءالله مفیدی خواهد داد. به هر حال متشکرم از توجه و عنایتی که فرمودین و عذرخواهی از این که بحث مقداری خسته کننده ای بود. انشاءالله که خداوند هر دو چشم ما رو باز بکنه به هم آثار او، آیات او در طبیعت، خدا رو در همه شؤون طبیعت بشناسیم. به تعبیر دعای کمیل حضرت علی میگه و به نور وجه کلذی عزا الله کل شیعه، اینجا کل شیع فاعله، راه تو نورانیه، راه تو روشنه. چی روشنش کرده؟ کل شیع روشنش کرده، یعنی تمام اجزای جهان نورافکن این راهن. هر چیزی اصولا وجود نداره که نورافکن نباشه. همه اشیای عالم این راه رو روشن کردن. پس ما اگه درست برخورد بکنیم به جهان طبیعت پیرامونمون، همه اینها علائم خداشناسی هستش. اینطور نیست که آدم با دنبال علم رفتن، عقلانیت، عقل خودبنیاد از این حرفایی که میزنن، خردورزی فکر کنه که از خدا داره دور میشه. زاویه برخورد درست عقلانیت عین خداشناسی است. در کنارش در اون طبیعت اون وقت نقش او رو میبینیم. یعنی ما تا ما رو نشناسیم من رو نمیتونیم بشناسیم. من خدا باید عبور بکنیم از شناخت مای خدا. از اوی خدا شروع میکنیم، به اسماء خدا میرسیم و به ما میرسیم. از ما اسماءش رو میشناسیم، از اسماء اون وقت خود خدا رو میشناسیم انشاءالله. متشکرم.